اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در امر دوم که مربوط بود به دلالت حدیث بر صحت شرط و نفوذ شرط، احتمال دوم در مفاد حدیث که مختار مرحوم ایروانی و مرحوم مامغانی بود این بود که از این قضیه المؤمنون عند شروطهم وجوب الوفاء به شرط استفاده نمیشه، لزوم وفا استفاده نمیشه، بلکه این قضیه مبین یک حکم اخلاقی هست، نهایتاً حکم استحبابی از این قضیه استفاده بشه. برای اینکه وجوب و لزوم از حدیث استفاده نمی شود، وجوهی ذکر شده. دو وجه در کلام مرحوم ایروانی ذکر شده بود که بحث از این دو وجه تمام شد، مناقشه در این دو وجه بیان شد. دو وجه هم در کلام مرحوم اصفهانی از بعض الاعلام نقل شده که ظاهرا مراد مرحوم مامغانی باشه. این دو وجهی که از بعض الاعلام نقل شده نسبت به وجه اول از این دو وجه مناقشه بیان شد، اما وجه دومی که بعض الاعلام فرموده بودند که بر اساس این وجه ما نمی توانیم مفاد این قضیه را لزوم و وجوب بگیریم، وجه دوم این بود که اگر مفاد این قضیه وجوب الوفا باشد، این مستلزم تخصیص کثیر هست لعدم وجوب الوفا به شروطی که فاقد یکی از شروط ثمانیه‌ای باشه که برای نفوذ شرط ذکر شده، و همینطور لعدم وجوب وفا به شروطی که مذکور در عقود جایزه هستند، چه عقود جایزه بذات مثل هبه و چه عقود جایزه بلعرض از جهت خیاری بودن. این شروط وجوب الوفا ندارد. همه این موارد باید از مفاد این قضیه خارج بشود و این یعنی تخصیص کثیر. نسبت به این وجه دوم جوابی که داده می شود و در کلام مرحوم اصفهانی هم این جواب آمده است اینه که این لازمه‌ای که به عنوان محذور و لازم باطل برای حمل این قضیه بر وجوب گفته شده، این محذور پیش نمی آید. بله، ما قبول داریم که شروطی که فاقد یکی از شروط ثمانیه برای صحت شرط هست، این نحوه از شروط لزوم وفا ندارد. شرطی که مشروط و علی قدرت بر ایجاد او را ندارد، یا شرطی که منافات با مقتضای عقد هست، اینها شروط فاسده هستند و لزوم وفا ندارند، و همینطور شروط مذکور در عقد جایز هم به صورت فی الجمله در بعض الاحیان لزوم وفا ندارد، ولی این مشکلی ایجاد نمی کنه. ولو ما در این موارد وجوب وفا را قبول نداریم، ولی این مستلزم تخصیص کثیر و تخصیص مستحجن در حدیث بناءً علی حمله علی الوجوب نیست. چطور؟ مرحوم اصفهانی فرموده که خب نسبت به شرط فاسد، شرطی که فاقد شرایط صحت هست، نسبت به این شروط که شمایی که قائل به عدم الوجوب و استحباب هستید، به شما هم بر اساس برداشت شما از حدیث هم این اشکال وارد میشه. این که در روایت بیان شده که مؤمن به شرطش عمل بکنه، اگر حکم در این حکم استحبابی هم باشد، نسبت به مواردی که شرط فاسد هست، این استحباب الوفا اونجا وارد نیست، استحباب الوفا اونجا ثابت نیست. همونطور که بنابر قول به وجوب وفاء به شرط، این شرط فاسد خارج از مضمون این حدیث هست، بنابر استحباب هم خارج هست. روی این حساب این قسمتش دیگه اشکال مشترک الورود هست، باید دنبال حل بگردیم. هر حلی که شما علی القول بالاستحباب با اون مشکل را حل می کنید، ما با قول به وجوب هم از همون طریق مشکل را حل می کنیم. اگه گفته بشه به این که در این موارد اصلا عنوان شرط محقق نیست، که با این که در جایی را که شخص عملی را شرط بکند در ضمن عقد که قدرت بر ایجاد اون را ندارد، در این موارد ممکنه گفته بشه اصلا التزام محقق نشده، نسبت به امری که انسان قدرت نداره التزام حاصل نمیشه. حقیقت شرط التزام هم نسبت به امری معنا دارد که در دایره قدرت شخص باشد. در این موارد عنوان شرط اصلا محقق نشده، یا اینکه اگر شرط هم محقق باشد، در مواردی که شرط فاسد هست، مثلا به جهت اینکه محلل حرام هست یا محرم حلال هست، نسبت به این موارد از شروط فاسده شما قائل به استحباب چطور میگید اینها خارج هستند و خروج اینها مشکلی را ایجاد نمی کنه؟ وجه عدم ایجاب اشکالم اینه که حدیث ناظر به شروط صحیحه هست، نه شروط فاسده. انصراف داره از شروط فاسده. ما قائل به وجوب وفا به شرط، به استفاده وجوب وفا به شرط از حدیث هم از همین را مشکل را حل می کنیم. به تعبیر اخرى، به عبارت اخرى و به تعبیر آخر، این موارد شرط فاسد که فاقد این شرطی که مشروط علی اون شرط را شرط اون عمل را شرط کرده و این شرط فاقد شروط صحت و شروط صحت و شرط هست، این موارد بعضی از اینها اصلا عنوان شرط نسبت به اینها تحقق ندارد. رو این حساب عدم وجوب وفا در اینها به خاطر عدم تحقق شرط، عدم تحقق موضوع هست، کلن از موضوع المؤمنون عند شروطهم خارج هستند. به خاطر عدم تحقق موضوع شرط لزوم وفا نداره. بعضی از موارد هم ولو عنوان شرط محقق هست ولی دلیل المؤمنون عند شروطهم انصراف داره از شمولش نسبت به این مواردی که شرط فاسد باشه. روی این حساب خروج این موارد مشکلی را ایجاد نمی کنه. اما نسبت به شرط مذکور در عقد جائز ذاتی مثل هبه یا در عقد جائز بالعرض مثل معاملاتی از قبیل بیع و اجاره که از جهت خیار جائز شده اند، در این قسمت فرموده که این مناقشه دفع میشه به این که دلیل وجوب وفا به شرط تا وقتی حکم به وجوب میکند که موضوع اون باقی باشه. روی این حساب اگر موضوع باقی بود این دلیل اقتضای ثبوت حکم در این موضوع را داره، ولی اگر موضوع باقی نماند به خاطر نبود موضوع، اگر وجوب وفا و حکم ثابت نباشه، این مشکلی در حدیث ایجاد نمی کنه. در مورد عقود جایزه که قابل فسخ هستند، شرط در ضمن این عقد تا وقتی که عقد پا بر جا هست باقی هست لزوم وفا داره. بله، اگر شخص اون هبه‌ای که در ضمن او شرط شده خود هبه را منحل بکنه، رجوع در هبه بکنه، با رجوع در هبه اصل عقد باطل میشه، به تبع او منتفی میشود شرط در ضمن عقد. وقتی شرط در ضمن عقد منتفی شد دیگه حکم طبعا باقی نخواهد موند. روی این حساب این که شما گفتید در عقود شرط در عقود جایز لزوم وفا ندارد، سوال میکنیم در کدوم ظرف لزوم وفا ندارد؟ در ظرف بقای عقد و قبل از فسخ اینجا لزوم وفا دارد. اگه بگید بعد فسخ عقد دیگه این شرط لزوم وفا ندارد، جواب داده میشه که بله، بعد فسخ عقد این شرط در ضمن او لزوم وفا ندارد، چون اصلا با عنوان شرط که موضوع برای وجوب وفا بود باقی نمونده. روی این حساب عدم وجوب وفا به شرط در ضمن عقد جایزه بعد از فسخ تخصیص در دلیل وجوب وفا به شرط نیست، مورد تخصیص نیست. تخصیص در جایی است که در حالی که موضوع ثابت هست حکم نفع بشه. در این موارد حکم نفع شده به خاطر نفی موضوع، نفی حکم به نفی موضوع که از موارد تخصیص نیست. خب به این ترتیب این وجه دومی هم که در کلام بعض الاعلام برای نفی وجوب الوفا، نفی استفاده وجوب الوفا از حدیث بیان شده، این وجه هم تمام نیست و قابل جواب هست. اینها احتمال این چهار وجهی که مطرح شده برای نفی وجوب وفا بود، نفی استفاده وجوب وفا از حدیثه. از اون طرف نسبت به این ادعا که حدیث دلالت بر وجوب وفا به شرط دارد و مستفاد از حدیث حکم لزومی هست، قضیه تقنینیه هست و حکم مستفاد در اینجا حکم لزومی هست، این قضیه خبریه در مقام انشاء هست، برای اثبات این مدعا هم چهار وجه ذکر شده. آیا اون وجوه ذکر شده برای اثبات دلالت حدیث بر وجوب الوفا به لزوم الوفا به شرط، این وجوه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به وجه اول که دلالت حدیث بر وجوب وفا، به ملاحظه خود این تعبیر هست، نفس این عبارت با قطع نظر از قرائن اخرى دلالت میکنه بر وجوب وفا. تقریبش مطرح شده در جلسات قبل و اشکالی نسبت به این تقریب وجود نداره، مگر اون وجهی که مرحوم ایروانی ذکر کرده بود که در حقیقت مناقشه می شد. به این وجه مرحوم ایروانی و بیان مرحوم ایروانی هم جواب داده شده. وجه دوم این بود که در روایت اسحاق ابن عمار، در کلام امیرالمومنین علیه السلام استدلال شده بود برای وجوب وفا به شرط به این فقره و این جمله که المؤمنون عند شروطهم. استدلال امام علیه السلام برای وجوب وفا به شرط به این عبارت نشان می‌دهد مفاد این عبارت حکم لزومی هست. این وجه دوم بود. وجه سوم استدلال به استثناء الا ما خالف الکتاب در بعضی از روایات بود. وجه چهارم هم استدلال به استثناء الا من اسال الله در بعضی از روایات بود. در کلام مرحوم ایروانی به وجه دوم و وجه چهارم اشکال شده، نسبت به وجه سوم متعرض نشدن، ولی وجه دوم و وجه چهارم را مورد مناقشه قرار دادن. نسبت به وجه دوم، وجه دوم این بود که در روایت اسحاق ابن عمار که در باب شیش از ابواب خیار وارد شده بود، در اون روایت امام علیه السلام برای وجوب وفا به شرط استدلال فرموده بودند به این فقره. در روایت اسحاق ابن عمار این بود که ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. این البته یک روایت در کلام مرحوم نراقی، این روایت اسحاق ابن عمار ذکر شده به این عنوان که در این روایت استدلال شده برای وجوب وفا به این فقره، ولی غیر از این روایت دیگه هم هست که این استدلال به این فقره برای وجوب وفا آمده باشد، و اون روایت معتبره منصور بزرگ در باب 20 از ابواب مهور، در اون روایت هم این استدلال وارد شده. در این روایت را قبلا هم خوندیم در جلسات قبل، در باب 20 از ابواب مهور و انه یعنی صاحب، بله یعنی صاحب وسائل، نقل میکنه از علی ابن حسن، علی ابن حسن فضال، ان ایوب ابن نو، ان صفان ابن یحیی، ان منصور بزرگ، منصور ابن یونس بزرگ. روایت مشکلی من حیث و سند نداره، منتها به اعتبار وقوع علی ابن حسن نهایتش بشه موثقه، ولی معتبر است. ان عبد صالح علیه السلام قال قلت له ان رجلا من مواليک تزوج امراه ثم طلقها فبانت منه فاراد ان يراجع اها فابد عليه الا ان يجعل لله عليه ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها فاعطاها ذلك. زن راضی به ازدواج مجدد نشده مگر اینکه شوهر ملتزم بشه به اینکه طلاق ندهد، ولا يتزوج عليها ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال بئس ما صنع و ما كان يرجيه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له. این قسمت از عبارت محل استشهاد. قل له فليفعل المرأة بشرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمنون عند شروطهم. خب وجه دوم این بود. مرحوم ایروانی در این وجه مناقشه‌ای که دارد اینه که ایشون فرمودن که ما در خود این فقره المؤمنون عند شروطهم قائل به این شدیم که این فقره ظاهر در امر اخلاقی هست، در بیان امر اخلاقی هست، قضیه تقنینیه نیست، خطاب اخلاقی هست نه قضیه قانونیه. این عبارت فقط حالت توصیفی دارد و بیان میکنه ما یلیق بالمؤمن به شأن و اونی که شأن مؤمن هست از تخلق به اخلاق فاضله. و وقتی این جمله ظاهر در این امر بود، خود ظاهر در این قسمت بود که حکم قانونی نیست بلکه خطاب اخلاقی هست، ولو این جمله مورد به عنوان دلیل و علت برای فلیفه ذکر شده باشه، ولی این وقوعش محل علت دلالت نمی کنه بر اینکه مفاد این قضیه مفاد قانونی هست. قضیه تقنینیه و مفاد و حکم لزومی هست، بلکه به عکس این فقره چون ظاهر در استحباب هست، ظاهر در عدم لزوم هست، این فقره چون خودش ظاهر در عدم لزوم هست، این باعث میشه که اون امری که قبل از او آمده است در روایت اسحاق ابن عمار یا در روایت منصور بزرگ، اون امر حمل بشود بر استحباب. بله اون امر ظاهر در وجوب هست، ولی وقتی مفاد این عبارت و سوق این عبارت به بیان امر اخلاقی شد، این قرینه میشه برای رفعیت از اون ظهور فقره قبلی. فرموده بر این اساس این جمله چون خودش مدلولش واضح هست که حکم اخلاقی هست، این جمله در روایت اسحاق ابن عمار و همینطور در روایت منصور بزرگ قرینه می شود بر این که از تعبیر فلیفه به شرطه یا در اونی که در روایت منصور بود که قل له فلیفه للمرأه به شرطه ها، از این عبارت استحباب اراده شده باشه، نه این که تعلیل فلیفه به این عبارت نشون دهنده وجوب، اراده وجوب از این جمله باشه. مطلب به عکس میشه. اگر نگویی مطلب به عکس میشود، لااقلش اینه که اجمال پیدا میشه. از یک طرف اون جمله قبلی فلیفه یا قل له لیفه ظاهر در وجوب هست و این صلاحیت برای این، و از طرف دیگر این عبارت ظاهر در استحباب هست. از یک طرف این دومی میتواند قرینه برای رفعیت از اولی در وجوب باشد، از طرفی اولی میتواند قرینه برای اراده وجوب در این جمله دوم باشه. تعبیر ایشون اینه که ولا اقل من الاجمال و عدم کون احد ظهورین قرینتن لصرف الاخر. اقلش اینه که مجمل میشه. روی این حساب این وجه دوم که در کلام مرحوم نراقی و همینطور در کلام بعضی از محققین دیگر از جمله مرحوم در کلام مرحوم اصفهانی هم این استدلال اومده، این وجه دوم منتفی میشه. نعم، با یه استدراک مرحوم ایروانی میفرماند که بله، اگر ما این قضیه المؤمنون عند شدودهم را ظاهر در بیان اخلاقی نگرفتیم، ظاهر در بیان اخلاقی نگرفتیم، بلکه کأن مدلولش مردد بین بیان اخلاقی و حکم لزومی بود، اگر ظهور در این عبارت را کسی قبول نکرده باشه، استدلال امام علیه السلام برای مطلوبیت وفا، برای مطلوبیت وفا که ظاهرش وجوب الوفا هست، استدلال امام برای وجوب وفا به این عبارت، به این فقره، میتواند شاهد باشد و دلیل باشه برای اینکه از این فقره هم وجوب اراده شده. پس اونچه که به عنوان مناقشه مرحوم ایروانی در وجه دوم هست اینه که ایشون فرموده که ما در این فقره بنایمون بر این، مختارمون در مفاد این فقره فی حد نفسهی، مختار ما در مفاد این فقره فی حد نفسهی اینه که این خطاب اخلاقی هست، به حکم لزومی را دلالت ندارد، نهایتش حکم استحبابی را، فقط در حد استحباب استفاده می شود، بیش از این که لزوم باشه استفاده نمیشه. چون مختار ما این هست، دیگه این وجه دوم تمام نخواهد شد. این فرمایش مرحوم ایروانی. خب در اینجا بر اساس اونی که ایشون فرض کرده است، که همینطور اختیار کرده است که عبارت المؤمنون عند شدودهم مفادش و سوق این عبارت خطاب اخلاقی هست، اگر این رو ما قبول بکنیم، بله دیگه وجه دوم تمام نیست برای اثبات مدعا، چون همونطور که ظاهر فلیفه به شرطه میتواند قرینه باشد بر اراده وجوب از این، از اون طرف هم ظاهر المؤمنون عند شرودهم در استحباب میتواند قرینه باشد بر اراده استحباب از فلیفه. ولی اونچه که به عنوان مناقشه در کلام مرحوم ایروانی گفته میشه یا جواب از مناقشه ایشون اینه که این عبارت المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، اگر نگوییم که ظاهر، اگر نگوییم که ظاهر در بیان وجوب لزوم هست که قضیه قضیه انشائیه هست، در مقام انشاء هست، و مفاد این عبارت لزوم الوفا هست و وجوب الوفا هست، اگر این را نگیم لااقلش اینه که ظاهر در استحباب نیست، لااقلش اینه که مردد هست بین الطرفین. مردد که بود بین الطرفین دیگه استدلال امام علیه السلام برای امر به وفا به این فقره میتواند شاهد باشد برای اراده وجوب از این حدیث. خب این مناقشه مرحوم ایروانی نسبت به وجه دوم لاثبات قول المشهور، مختار المشهور. اما وجه چهارم نسبت به وجه چهارم که استدلال در کلمات از جمله در کلام مرحوم نراقی، در کلام مرحوم میرزای قمی و همینطور در کلام مرحوم اصفهانی استدلال شده بود بر به استثنای الا من اصلا، که این استثناء نشان دهنده این هست که مفاد عبارت المؤمنون عند شروطهم حکم لزومی هست، حکم وجوبی هست. آیا این استدلال به این استثناء برای اثبات قول مشهور تمام هست یا تمام نیست؟ ابتدا جا داره که تقریب بشه استدلال به این استثناء به حسب اونجه که در کلام مرحوم نراقی و در کلام مرحوم میرزای قمی و بقیه اعلام اومده. بعد ببینیم مرحوم ایروانی چه مناقشه‌ای در این استدلال داره. تقریب استدلال به حسب اونچه که در کلمات این محققین اومده این بود که این استثناء که فرمودن حضرت که المؤمنون عند شروطهم الا من اصلا، که این استثناء در بعضی از روایات بود، این دلالت میکنه بر اینکه حکم در ناحیه مستثنا حکم لزومی هست. در کلام مرحوم این مرحوم نراقی و همینطور در کلام مرحوم میرزای قمی این دور اومده که ما چه این قضیه المؤمنون عند شروطهم را قضیه انشائیه بگیریم، چه قضیه وصفیه باشد، این استثناء دلالت میکنه بر اینکه حکم در ناحیه مستثنا حکم لزومی هست. با توجه به این مطلب که این الا من اصلا در حقیقت استثناء هست در ناحیه عمل به شرط، وفاء به شرط، نه اینکه استثناء باشد در ناحیه اشترار، یعنی المؤمنون عند شروطهم، مؤمن پایبند به شرطش هست، به شرطش وفا میکنه، از شرطش جدا نمیشود، ملازم با شرطش هست، مگر کسی که بخواهد معصیت بکنه. همه مؤمنین ملتزم به شرطشون هستند، پایبندشون هستند، مگر کسی که معصیت میکنه در این قسمت عمل به شرط. چطور قضیه این در فردی که الا من اصل الله استثنای در ناحیه عمل به شرط باشد. یک احتمال دیگه هم در اینجا وجود دارد که الا من اصل الله استثنای در ناحیه خود اشتراط باشد، به این نحو که معنای حدیث این باشد که مؤمن پایبند به شرطش هست، وفادار نسبت به شرطش هست، وفا میکنه به شرطش، الا اون مؤمنی که در وقت اشتراط و شرط کردن معصیت خداوند متعال را کرده باشه و چیزی را که مخالف شرع هست را شرط کرده باشد. الا من اصلا، یعنی اصلا فی مقام الاشتراط، فقط اونها پایبند نیستن، ولی اگر شرطی که کرده مخالف با شرع نباشد، مؤمنین به این شروطشون پایبند هستند. بیانی که در کلام مرحوم نراقی و کلام مرحوم میرزای قمی اومده برای اینکه دلالت بر وجوب میکنه اینه که در تقدیری که استثنای من اصلا استثنای از عمل به شرط باشد نه از نفس الاشتراط، در این تقدیر چه ما قضیه را قضیه وصیه بگیریم چه قضیه را قضیه انشائیه بگیریم، مستفاد از مجموع عبارت لزوم وفا به شرط و وجوب وفا به شرط هست. بنابر اراده وصیت این استثناء طبعا استثنای متصل هست از المؤمنون، استثنای متصل حساب میشه، یعنی مؤمنین وصفشون این هست که عامل به شرط هستن الا مؤمنی که بخواهد معصیت بکنه. خب این استثناء استثنای متصل نسبت به المؤمنون هست و مقتضای این استثناء اینه که اگر کسی مخالفت شرط کرد، این مخالفت شرط عصیان خداوند متعال حساب میشه. خب اون مخالفت شرطی عصیان حساب میشود که عمل به شرط لازم باشه، و الا اگر عمل به شرط لازم نباشه که مخالفت با شرط و عدم عمل به شرط که عصیان حساب نمیشه. پس بنابر اراده وصفیت این استثناء استثنای متصل هست و استثناء من اصلا از المؤمنون اقتضا میکنه به دلالت میکنه بر اینکه حکم در ناحیه مستثنا من حکم لزومی هست. اگر قضیه انشائیه باشد نه قضیه وصفیه، طبعا استثنای منقطع می شود. حدیث مفادش این می شود که وفاء به شرط واجب هست، وفاء به شرط واجب، المؤمنون عند شروطهم، یعنی همه مؤمنین باید به شرطشون عمل بکنن، پایبند باید باشن، مگر کسی که معصیت بکنه و پایبند نباشه. همه مؤمنین باید به شرطشون وفا بکنن، پایبندی داشته باشن، مگر کسی که معصیت خداوند متعال را میکنه. خب در این صورت الا من اصلا دلالت میکنه بر اینکه حکم در اینجا که در قسمت مستثنا من حکم لزومی هست، چون در حقیقت بیان میشه که اگر کسی عمل نکنه این مصداق معصیت خداوند متعال هست. این در صورتی بود که الا من اصلا استثنای در عمل به شرط باشد کما هو احتمال ظاهر در حدیث. ولی احتمال دیگر در استثناء این هست که الا من اصلا استثنای در اشتراط باشد، یعنی شخص در وقت شرط کردن معصیت خداوند متعال را بکنه، که این معصیت کردن در وقت شرط کردن طبعا امر وضعی خواهد بود، معصیت وضعی خواهد بود، یعنی شرطی را چیزی را شرط بکند که مخالف با شرع باشه. بنابر این احتمال که استثناء در اشتراط باشد، آیا باز حدیث دلالت بر مدعا می کند وجوب الوفا ازش استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟ در این قسمت در کلام مرحوم نراقی و همینطور در کلام مرحوم میرزای قمی و همینطور کلام مرحوم اصفهانی اومده که اگر این اشتراط اگر این معصیت در نفس اشتراط باشه، در صورتی که این جمله انشائیه باشد باز دلالت بر وجوب ثابت هست، ولی اگر جمله وصفیه باشد دیگه دلالت بر وجوب ندارد. ولی در دوران بین این که جمله در اینجا جمله وصفیه باشد یا جمله خبریه، در تقدیری که الا من اصلا استثنای از اشتراط باشد، ما باید بگوییم متعین انشائیه بودن هست، چون وصفیه بودن مناسبت ندارد، مناسبت با این مورد نداره، با مفاد با این استثناء مناسبت ندارد. بنابر این که جمله انشائیه باشد، به صورت جمله انشائیه بیان شده باشد، معنای عبارت این میشه که مؤمن باید به شرطش عمل بکنه، الا باید به شرطش عمل بکنه الا اون شرطی که در وقت اشتراط مصداق معصیت الله باشه، یعنی الا اون شرطی که صحیح نباشد و با احکام شریعت سازگاری نداشته باشد، که این معصیت طبعا میشه عصیان وضعی، نه عصیان تکلیفی، که البته خود این مخالفت با ظاهره، ولی علایالن این جمله مجموعا دلالت بر لزوم دارد، چون جمله انشائیه شده. ولی اگر جمله خبریه و وصفیه باشد، معنای عبارت این می شود که مؤمن شأنش و وصفش این هست، ما یلیق بالمؤمن، این هست که به شرطش عمل بکند الا اون شرطی که قبلا در مقام اشتراط معصیت کرده و برخلاف شرع عمل کرده. مرحوم نراقی فرموده که و همینطور مرحوم میرزای قمی که این مناسبت نداره. اگر ما جمله را جمله خبریه گرفتیم دیگه در مقام مد میشه، این مد با این استثناء سازگاری ندارد. روی این حساب این استثناء چه نتیجه بحث این میشه که در تقریب وجه چهارم و اینکه استثناء دلالت بر لزوم الوفا می کند، نتیجه این میشه که این استثناء اگر استثنای به ملاحظه مقام عمل به شرط باشد، چه جمله وصفیه باشد چه جمله انشائیه، دلالت بر وجوب تمامه، اگر الا من اصلا استثنای در مقام اشتراط باشد، ناظر به مقام اشتراط باشد، بنابر وصفیت ولا دلالت بر وجوب ندارد، بنابر وصفیت ولو دلالت بر وجوب ندارد ولی بنابر انشائیت دلالت بر وجوب دارد و در دوران بین وصفیت و انشائیت فیها و تقدیر که استثناء به ناحیه اشتراط برگردد تعین با انشائیت است، در نتیجه به ملاحظه این تقدیر هم مفاد روایت وجوب الوفاء به شرط می شود. این تقریب استدلال. مرحوم ایروانی در فرمایشون نسبت به این وجه مناقشه دارند. مناقشه در این استدلال دو مناقشه هست. مناقشه اول اینه که فرمودن اصلا این استثناء ثابت نیست. وجهش هم معلومه، یعنی در روایات مروی من طرقنا که این استثناء ذکر نشده، به دلیل معتبر ما این استثناء را نداریم تا بر اساس این استثناء ما استدلال بکنیم و وجوب الوفا را، لزوم الوفا را به دست بیاوریم از حدیث. این مناقشه اول. مناقشه دوم که عمده در بین هست اینه که این استثناء قرینه بر اراده وجوب نیست مگر در صورتی که مراد از معصیت در من اصلا معصیت تکلیف مستفاد از خود همین خطاب المؤمنون عند شروطهم باشه. مراد از معصیت همین تکلیف باشه و این معنا هم ممکن نیست، بلکه مستلزم محذور هست و سر در می آورد از این که کلام در مضمون خودش دارای تحافظ و تناقض باشد، سطر و ذیل کلام با هم جمع نشود. دلالت این استثناء و قرینیت این استثناء بر اراده وجوب متوقف بر این هست که مراد از معصیت در این استثناء معصیت تکلیف وجوب الوفاء به شرط باشد که این تقدیر قابل التزام نیست. این تقدیر که کنار رفت، این الا من اصلا در این که مراد از او چه چیزی هست، سه تا احتمال وجود دارد که بر اساس هیچ یک از این سه احتمال حدیث دلالت بر وجوب وفاء به شرط نخواهد کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.